أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. زمخشری در کشاف کتاب انزل الیک را به همین سوره مبارکه اعراف تطبیق میکند، یعنی سوره ایست که به طرف شما نازل شده. البته این الف لام میم صاد صدر این سوره است، ولی نه به این معنا که کتاب یعنی سوره. کتاب یعنی کتاب و گاهی بر کل اطلاق میشود و گاهی بر جزء. اگر چون چه انسان مشغول تلاوت یک سوره است، میگن دارد قرآن میخواند. اگر به یک آیه برخورد کرد، میگن به قرآن برخورد کردن. اطلاق کل بر جزء رواست و پشت سر هم سور و آیات که نازل میشد صادق بود که قرآن نازل میشود. بنابراین منظور از کتاب در اینجا خصوص سوره نیست، بلکه منظور قرآن است و قرآن تطبیق شده است بر جزء، استعمال هم نشد و منظور از این کتاب هم خصوص سوره نیست. این مطلب اول. مطلب دوم این که امام رازی چند اشکال در باره کتاب انزل الیک دارد، البته پاسخ میدهد، منتها برخی از این پاسخ ها رو هم اون تفکر اشعری است که باطل است، برخی از اون پاسخ ها البته صحیح. اشکال اول این است که ما اگر بخواهیم بفهمیم این قرآن از طرف خداست، این مستلزم دور است. چرا؟ برای اینکه ما باید اول نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما ثابت بشود تا از راه نبوت او بفهمیم اون چه که بر او نازل می شود وحی خداست، در حالی که ما نبوت او را از همین قرآن می فهمیم. ما دلیل بر نبوت او نداریم مگر از همین نزول آیات. این شد دور. پاسخ این دور این است که در مقام ثبوت ممکن است نبوت اول جعل بشود، یعنی این مقام نبوت اول ذات اقدس اله به یک انسان کاملی عطا بکند، بعد از اینکه او را به مقام شامخ نبوت رسوند کتابی از کتابهای آسمانی را بر او فرو بفرستد. این یک، این ممکن است. گاهی ممکن است با هم اون فرستادن کتاب آسمانی او را به مقام نبوت برساند. این دو. پس در مقام ثبوت دو راه ممکن است که محظور دور رو به همراه ندارد. در مقام اثبات ما نبوت او را از راه کتاب میفهمیم، کتاب او را که از راه نبوت او نمیفهمیم. ما به چه دلیل میگوییم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مقام نبوت رسیده است؟ برای اینکه شاهدی داریم و اون شاهد اینه که حرف خدا، کلام خدا، کتاب خدا به دست اوست. ما از راه قرآن در مقام اثبات پی به نبوت او میبریم، نه در مقام ثبوت. به چه دلیل ما میگوییم، به چه دلیل بشر میگوید وجود مبارکه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رسول خداست، نبی خداست؟ به دلیل معجزه. چون قرآن معجزه است و کلام خداست، پیام خداست، شهادت خداست، لذا او پیغمبر است. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. خدا شهادت میداد که پیغمبر به مقام نبوت رسیده است. شهادت خدا اینه که کتاب خود، کلام خود را به دست او داد. و چگونه میفهمیم که این کلام خداست و کتاب خداست و کلام دیگری نیست؟ او را از راه تحدی، چون احدی از آوردن مثل او توان آوردن مثل او را ندارن، پس معلوم شود این کلام خداست. کلام خدا به دست هر کسی باشد و پیامبر است، و چون به دست وجود مبارک رسول خدا بود پس این پیام برسید. فتحصله که ثبوتن دوتا راه دارد بلا محذور، اثباتن ما از راه قرآن پی به نبوت او میبریم در مقام معجزه. البته یه راه دیگری هم در مقام اثبات هست که مال اوحدی از انسان هاست، که اونها از راه دیگری نظیر هست امیر سلام الله علیه که او دیگه از پیغمبر معجزه نخواست، همین که وجود ما که پیغمبر ادعای نبوت کرد ای پذیرفت و از پیغمبر معجزه نخواست. اون که خودش میگد اینی ارا نور الوحی و اشم ریح النبوه، و دیگه لازم نیست که معجزه ای طلب بکنه. خب مطلع بعدی آن است که فخر رازی میگوید به این که ادعی گفتن این کلام خدا حادث است، برای اینکه قرآن نازل شده است و هر چیزی که نزول پذیر است حادث است، چون انزل الیک. اونگاه پاسخ دادن به اینکه در اینکه این حروف و کلمات و جمل حادثن این مورد اتفاق است. اونی که میگن قدیم است کلام نفسی است، یه چیز دیگه است و این حروف یقینا محدث عند الکل است. این دو مطلب. مطلع بعدی آن است که مجسمه، یعنی که تفکر عقلی ندارن و معارف اعتقادیشون رو از ظواهر لفظ میگیرن. اونها معاذ الله چنین پنداشتن که ذات اقدس اله معاذ الله جسم است. چرا؟ برای اینکه انزال یه خط رابطی است بین منزل و منزل الی. یه طرفش وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که مکان دارد، جهت دارد، زمان دارد و ماننده. یه طرف دیگرش لابد ذات اقدس اله است که این قرآن از نزد خدا به طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. پس معلوم می‌شود که چون پیغمبر جهت دارد و مکان دارد و زمان دارد، معاذ الله ذات اقدس اله هم مهیّس است و حیثیت دارد و متمکن است و بنا. اینجاست که امام رازی میگوید به این که نه، این معنای انزال چون به دلیل عقلی و برهان قطعی ثابت شده است که ذات اقدس اله در جهتی نیست، در مکانی نیست، در محلی نیست مانند آن، معنای انزال این است که ذات اقدس اله این حروف را، این رقوم را، این رسوم را، این نقوش را در جای ایجاد کرد. یک، فرشتگان اون نقوش و رسوم را مطالعه کردند. دو، اون فرشته مأمور تبلیغ این نقوش مطالعه شده و رسوم مطالعه شده را آورد پایین. سه، پس این چنین نیست که از نزد ذات اقدس اله اینها نزول کرده باشند تا خدا بشه جهت دار. قبل از اینکه یه همچه اشکال و جوابی را فخرازی مطرح کند، به یک اشکال و جواب دیگری پرداخت که این مطلب بعدی را با هم مطلب قبلی یک جا جواب داد. و این است که اصلا اینها قابل انزال نیست، این کتاب قابل انزال نیست. چرا؟ برای اینکه اینها حروفن، نقوشن، رسومن، اینا اعراضن. یک، عرض لا یبقا زمانین. دو، پس اینا لا یبقا زمانین. این نتیجه اگر اینها بخواهن با حفظ وحدت شخصی تنزل بکنن، باید که یک شی در زمان قبل بالا باشد و در زمان بعد پایین. این مال چیزیست که بقادار است مثل جسم، اما حروف و امثال اینها که اعراضن و با آهنگ ها آمیخته ام، اینا چون اعراضن و عرض هم در دو زمان باقی نمی ماند، پس اینها دو لحظه باقی نمی‌مانند. نمی‌شود گفت که این حرف قبلا در فرونجا بود و بعدا در مرحله پایین‌تر. تنزل و مانند اون در حروف و امثال ذلک راه ندارد. چرا عرض لا یبقا زمانین؟ برای اینکه قیام عرض به عرض محال است. بقا را عرض می‌پنداشتن. یک، اگر عرض دو لحظه باقی باشد، لازمش آن است که متصف بشود به وصف بقا، و خود وصف بقا که عرضی است از اعراض، وصف عرض باشد اگر عرض باقی بماند دو لحظه لازمشون است که بقا که عرض است وصف یک عرض دیگر باشد و چون وصف به موصوف تکی می کند لازمش این است که اون عرض بقا به این موصوف تکی کند، در حالی که قیام عرض به عرض جایز نیست. از این جهت عرض لایبقا زمانین، چون عرض لایبقا زمانین پس بنابراین نزول هم برای این حروف معنا ندارد. خب اون روزها این شبهه رسمی بود که باعث انحراف افراد فراوانی هم شد. عده‌ای از صاحب نظران برخواستن گفتن اصل این سخن سخن باطلی است که قیام عرض به عرض محال است، قیام عرض به عرض جایز است بلا محذور، اگر به جوهر تکیه نکند بله، ولی سرانجام همه اعراض به جواهر متکیان و تکیگاهی دارند. اصل این سخن سخن باطلی است. این یک. و اگر عرض بخواهد در دو لحظه باقی بماند، چون قیام عرض به عرض محذوری ندارد، عرض یبقا زمانه نه لا یبقا زمانه، این دو، پس بنابراین نزول اینها ممکن است. گرچه الان این حرفها حتی حیف که انسان فرصه وقت رو تلف بکند به نقل اینها چه رسد به جواب اینها، اما در 7-8 قرن قبل اینا مسئله روز بود، یه عده زیادی هم منحرف می شدن. مثل که الان هم شبهاتی که می بینید گوشه کناره هست، اگر یه عده قیام نکنن این شبهات را جواب بدن، یه عده منحرف خواهند شد. گرچه ممکن است 2 قرن بعد، 3 قرن بعد، یا 10 سال بعد، یا 20 سال بعد این شبه ها به خوبی حل بشود، ولی بالاخره ضایعات فعلی رو به همراه دارد. اون روز مسئله حیاتی برای اینا تلقی می شد. فخر رازی آمده گفته به این که هر دو مطلب را با یک اصل جواب داد، گفت معنای این که این حروف نازل شد این است که ذات اقدس اله این نقوش رسوم حروف مانند اون را در یک جای ایجاد کرد، اولا فرشته وحی این را مطالعه کرد، ثانیا اون فرشته وحی مطالعش کرده خود را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد، ثالثا پس اونی که می آید و می رود فرشته است، رابعا به اونی که نمی تواند بیاید و برود نزولی ندارد، یعنی حروف، خامسا و چون معنای نزول نزول فرشته است نه نزول حروف، بنابراین نمی شود گفت که چون این حروف یه طرفش خداست یه طرفش پیغمبر و از طرف خدا به طرف پیغمبر نازل شده است و همونطور که پیغمبر مکان دارد و جهت دارد معاذالله خدا هم باید متمکن باشد و موجه به جهت، چون این چنین نیست این محضور لازم نمی آید. این خلاصه حرف جناب فخر رازی. سرش این است که اینها نه اون تفکر عقلی رو داشتن نه مستقیما به در خانه اهل بیت رفتن که نزول رو اینا معنا کنن که نزول یعنی چی. میبینید تو بیان نورانی است امیر سلام الله علیه نهج البلاغه نزول قرآن رو معنا کرده، تو بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه نزول قرآن رو معنا کرده، در نهج البلاغ دارد که فتجلا لهم سبحانه و تعالی فی کتابه من غیر ان یکونوا یروه، یعنی نزول قرآن نظیر نزول قطرات باران نیست. اونا خیال میکردن که قرآن نازل شده یعنی این که همونطوری که باران از بالا به پایین میاد به نحو تجافی، قرآن هم آیاتش صورتش این چنین بود مثل قطرات باران از بالا به پایین آمده، این معنی نزول قرآنه. چنین نزولی جرمیست، جسمانیست، مادیست و با تجافی همراه است. معنی تجافی هم اینه که این شی مادامی که در بالاست در پایین نیست، وقتی که پایین آمده دیگه در بالا نیست، این معنی تجافی است. اما وقتی به نهج البلاغه مراجعه میکنید میگه قرآن را تجلی حق میداند، فتجلا لهم سبحانه و تعالی فی کتابه من غیر ان یکونوا رعوه، معنی تجلی آن است که اون شی که در بالاست هم اکنون هم در بالاست، فروغ او، ظهور او در مرحله پایینه. الان شما یک حکیمی را بررسی میکنید، یک فقیه را بررسی میکنید که یک مطلب معقول یا یک مطلب منقولی را عمیق علمی در نهان خود دارد، بعد قصد کرده اون چرا که معقول یا منقول اوست او را برای دیگران بگوید یا در یک کتابی بنگارد. اون معقول و منقول او مطلب است، نه ابریس، نه عربی، نه تازیس، نه فارسی، اونجا لفظ نیست. حالا از این به بعد میخواد تصمیم بگیرد ببیند که فارسی بنویسد یا عربی بنویسد، ببیند منطقه زیست او چگونه است. اگر در یه منطقه فارسی زبان هستم میگه من این رو فارسی بنویسم، اگر در یه منطقه عرب زبان هستم میگه عربی بنویسم، اگر در منطقه سریانی یا عبری نشین به سر برد میگه سریانی یا عبری بنویسم. اون مطلب عمیق عقلی یا نقلی نه عبریس، نه عربی، نه تازیس، نه فارسی، ممکنه به هر زبانی بنویسه. بعد تصمیم میگرد بیند که فارسی بنویسم مثلا سودمندتر است، بهتر میخوانم. بعد رو میگه بسیار خوب من فارسی بنویسم. اون مطلب همچنان در قوه عاقل او به صورت یک مطلب معقول یا منقول هست. بعد از اینکه تصمیم میگرد فارسی بنویسد میگه حالا من چجور بنویسم، بررسی میکند، مطالعه میکند، میگد برای او یک پیشگفتار و مقدمه ذکر میکنم، یه پنج فصل ذکر میکنم و یه خاتمه ذکر میکنم، اینا رو ترسیم میکنم. این مطلب از اون مرحله عاقله او تنزل کرده به واهمه و خیال او رسید که آره نقشه شده. بعد دست به قلم میکند یا شروع به سخن میکند، دهن باز میکند حرف میزند یا دست به قلم میکند مینگارد. از مرحله عقل به مرحله خیال تجلی کرده، از مرحله خیال و وهم به مرحله کاغذ و گفتار و رفتار تجلی کرده. این طور نیست که اون مطلبی که در ذهن حکیم یا فقیه هست دیگه مثل باران آمده پایین که چیزی در ذهنش نباشه. که معنای این انزلله یعنی تنزل دادیم، تنزل دادیم، تنزل دادیم، اینقدر پایین آوردیم که در سطح گفتن و نوشتن شده که شما میخوانید و مینویسید. نه یعنی تنزل دادیم یعنی مثل باران او از بالا آمده پایین، دیگه چیزی اونجا نیست. تا کسی خیال کند این عرض لایبقا زمانه، یا لازمش اینه که ذات اقدس اعلام آزالله جرم به جسم باشد. اگر تنزل شده تجلی نه تجافی، نه اشکال اول وارد است نه اشکال دوم وارد است. جناب رازی خود را به زحمت انداخته، وقت معناش این که وصف به حال متعلق موصوف است. قرآن نازل نشده، محفوظات فرشته وحی نازل شده. میبینید چقدر فرق میکنه؟ اونه که میآید و بالا میآید و از بالا میآید و به بالا میرود فرشته است. این چیزها رو مطالعه میکنه در لوح محفوظ، بعد پیام را میداره میاره. پس اینا خودشون مستقیما نازل نشده. وقتی تنزل را به صورت تجافی معنا بکنن همین در میاد. مشابه بیان نورانی است امیر سلام الله که تو نهج البلاغه است، تو فرمایش امام صادق سلام الله علیه است که تجلا لهم سبحانه من غیر ان یکون یروه. خب حالا شما که مطلب عقلی یا نقلی رو در ذهنتون دارید، بعد برای شاگردانتون یا برای مخاطبان و مستمعانتون میگید، اینو تنزل میدید یعنی انزال میکنید، یعنی تجافی میدید، یعنی دیگه چیزی تو عقل و ذهنتون نیست، یا تجلی میدید. اگر تنزل قرآن انا انزلناه به صورت تجلی است، هیچ کدام از اون شبهات دیگه وارد نخواهد بود. نه مسئله این که قرآن نازل نشده بلکه فرشته مطالعه کرده و آورده، و نه اینکه اشکال اول وارد است که امام رازی اشکال اول رو با این جواب داد، و نه اشکال دوم جا دارد که فخر رازی باز اشکال دوم رو به همین جواب داد. مطلب بعدی آن است که از در ترکیب ادبی وقتی گفته می شود انا کتاب انزل الیک، یه مطلب سوال این است که این فای تفریع متفرعه بر چیه که در بحث دیرو اشاره شد. یکی این که لام لتنذر متعلقه به چیه؟ این لام لتنذر متعلقه به انزله است، یعنی تو تنها نبی نیستی که یه سلسله معارف را بفهمی، تو رسول هم هستی. یعنی ما تنها وحی را برای تو نفرستادیم که تو یاد بگیری و عمل کنی، بلکه هم یاد میگیری و عمل میکنی، هم به دیگران منتقل میکنی، هم نبیگی گزارشا را دریافت میکنی، نبع را دریافت میکنی، هم رسولی این پیام را میرسانی. کتابون انزل الیک لتنذر، پس این لام متعلق به انذر است. خب اولا برای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اولین بار مسئله است که خب اینها از کجا حقه؟ چون وحی حق محض است، بطلان پذیر نیست، ذات اقدس اعلام، فمتو الان به مرحله رسیدی که شک در اون مرحله اصلا نیست. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که شک یه محدوده‌ای دارد. انسان یه وقت مرحله بالا که رفت جا برای شک نیست، چون خیلی خیلی پایینم بیاد جا برای شک نیست، این وسط ها جا برای شکه. شما وقتی در سیر علمی خیلی 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 پایین میرید به اون بدیهی محض و اولی صفر میرسید، از جا برای شک نیست. جمع نقیزه این محال است. هیچ کسی شک کرده که مثلا حالا میشه اجتماع نقیزه بشه یا ارتفاع نقیزه بشه؟ جا برای شک نیست. وقتی انسان خیلی بسیط شد، خیلی پایین آمد، به اون ساده ترین و ابتدایی ترین مطلب رسید، ببینید جا برای شک نیست. وقتی خیلی بالا رفت، در حد مخلصین شد، میبینه همه حق برای روشن است، اونجا سه باطل وجود ندارد تا انسان شک بکند که فلان شی باطل است یا حق. همیشه شک بر متفرع بر وجود دو شیه، یعنی در یک جایی مثلا هم الف باد باشه هم با. اومد انسان یه چیزی رو از دور میبینه، نمیدونه این الف یا با، ولی اگر یه جایی هرچه هست الف است، اگر انسان به اون منطقه رسید چه دور چه نزدیک، هر چه ببیند یقین دارد الف است. باطل با نیست تا انسان شک کند که فلان شی که من از دور میبینم الف است یا با. در نشعه تجرد تام اونجا هرچه هست حق است، اصلا باطل در اونجا راه ندارد، چون چه شیطنت راه ندارد. وقتی در اونجا هیچ جا برای باطل نبود، هرچه بود حق بود، انسان چه چیزی را از دور ببیند چه چیزی را از نزدیک ببیند شک نمی کند. بارها این مثل گفته شد، شما اگر وارد یک کتابخونه شدید که میلیون ها کتاب درش بود اما همش قرآن، غیر از قرآن چیزی در اینجا نیست، شما هر کتابی را چه دور و نزدیک ببینید یقین پیدا میکنید قرآن، شک نمی کنید که. اما اگر به یک کتابخونه عادی برسید ببینید یه قرآن است، کتاب فقه است، کتاب ادبی است، کتاب اصول است، یا یک قرآن است کتاب ادبی، قرآن است کتاب فقهی، قرآن است کتاب اصولی، یک کتابی را از دور دیدید حالا شک میکنید که قرآن است چه کتاب فقه. جایی که تعدد پذیر است شک پذیر است، جایی که تعدد ندارد جایی برای شک نیست اصلا. قرب و بعد درجه ای که معنی دارد اما مکانی معنی ندارد. خب بنابراین در اونجا ذات اقدس اعلی به پیغمبر فرمود که حالا به جای رسیدی که اصلا شک نمی کنه. و اون تمام شکوک اینها از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به برکت وحی زدود است. پس برای خود شما می شود بیان الرشد حق لاره بفی این مطلب. حالا که می خواهید به دیگران ابلاغ کنی، دیگران هم با جهل به جهل مبتلاین، هم به جاهلیت، ادهی نمی فهمن، ادهی فهمیده این کار میکنه. خب با چه مردم می چه باید کرد؟ ادهی که اصلا اهل درک نیستن میگن انا وجدنا آبا انا انا امه، ادهی هم که نه نظیر فرعون جهدو بها وستای غنت و انفسوم است، یا موسای کریم به فرعون فوت محمود لقد علمت ما انزرها اولا الا رب السماوات بسائر، برای تو روشن شد که اینا موجودات الهی است، خب چرا ایمان نمیاری؟ خب اون جاهلیت است که مانع است. شما بینید دو نفر طلبه جوان هم گاهی مبتلا به جاهلیت هم. دو نفرن سالسی هم ندارن غیر از خدا، تو اتاقشون حجهشون مشغول بحثن، با اینکه برای این طرف ثابت شده حق با هم بحث اوست اما حاضر نیست بپذیره. این فرعون منشی در درون خیلی هاست. اگه آدم این رو در جوانی رام نکند، سر پیری انسان به تسلیم او در مبتلا می شود. اون هنر هر کسی نیست که بگوید بله من اشتباه کردم، حق با شما بود. اونو میگن شجاعت، که اشجع الناس من غلب هوا. این خوی فرعونی در خیلی ما. حالا این فرعونچه ها اگر خدا ناکرده حذف نشن، انسان وقتی بزرگ شد و به جایی رسید، رهزی شهری یا روستایی سمت پیدا کرد، کم کم خودش نشون میده. پس می شود که انسان یه چیز رو بفهمد، عالمن آمدن انکار کنه. این هست در درون خیلی ما هست، عالمن آمدن انکار بکنه. حالا اگر نشد انکار بکند، به این صدد هست که حرف خودش توجیه بکنه. خب نه این شجاعت رو انسان در اوائل زندگی داشته باشه، بگه حق با شما بود، من اشتباه کردم، بعد دیگه راحت می شود، بعد با آسونی میگه من متوجه نشدم، بر او سخت نیست. خب چون علم غیر از ایمانه، انسان در برابر ضروری که قرار گرفت مضطر به قبوله. ضروری ضروری ضروری، از این جهت او رو ضروری میگن. چه ما بابا چه بگوییم چه نگوییم میفهمیم. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم، یا نمیخواهد بگوید که من بیجا میفهمم. این چنین نیست، فهم در اختیار آدم نیست. اگر مبادی حاصل شد که فهم میآید، اگر نشد که نمیآید. فهم اون عقد بین موضوع و محموله که قضیه رو عقد میکن، برای که یک گرهی بین موضوع و محمول خورده. این علم است و در اختیار ما هم نیست. اگر دلیل تام بود انسان میفهمد، اگر دلیل تام نبود انسان نمیفهمد. اما عمده ایمانه. ایمان یه فعل اختیاری است، بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان مطلبی را که فهمیده میتواند بگوید من نمیپذیرم، و میتواند بگوید من میپذیرم. ایمان تحت تکلیف واجب است، چون فعل اختیاری است، برخلاف علم. تحصیل علم که تحصیل مقدمات است، فعل اختیاری است، واجب است. اما بعد از تحصیل مقدمات و مبادی، اون دیگه به ضروره حاصل میشود. اما ایمان یه فعل اختیاری است، یعنی بین نفس و بین ایمان اراده است. لذا انسان میتواند عالمن آمدن مطلبی را که فهمیده حق است رد کند، نپذیرد، گردن ننهد. جاهلیت یعنی این. اون جهل مربوط به علم بود. اون زدودن اون جهل خیلی مشکل نیست، زدودن جاهلیت خیلی سخت. اون هم حجاز خشن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه با جهل از یک سو، جاهلیت از سوی دیگر مبتلا بود. در چند سوره از سوره مکی ذات اقدس اله، مثل سوره اعراف، مثل سوره هود، مثل سوره نحل، مثل سوره نمل، این چهار سوره و مانندان کمش مکی است، فرمود شرح صدر به تو دادیم، دلت باز باشد، قصه نخور، در حرج نباش، فلا تکو فی ضیق ما یمکرون، لعلک ضائق بهی صدرک تارک بهی بعد ما یوحا الیک و ضائق بهی صدرک. همه این آیات چهارگانه یا در اعراف است، یا در هود است، یا در نحل است، یا در نم، در مکه نازل شده. فرمود خیلی دلت نگیرد گرفتار، مبادا بگی که حالا اینا از یک سو جهل، از یک سو جاهلیت، من چه کنم. نه، این کتاب کتاب عادی نیست، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من. حالا معلوم می شود که چرا فلا یکن فی صدرک حرج من مقدم شده است بر لتنذره، با اینکه این لتنذره متعلق، لام لتنذره متعلق به انزل است. کتاب انزل الیک لتنذره، این لتنذره محو واسطه است برای انزله. ولی این جمله فلا یکن فی صدرک حرج من طبق تحلیل فخر رازی و دیگران، و به تعبیر امین الاسلام رضوان الله فرمود اکثر العلماء علی انهم من باب التقدیم تقدیم التأخر سرش اینه. فخر رازی به صورت باز بیان کرده، امین الاسلام به صورت بسته بیان کرده که اکثر علما بر اینن که از باب تقدیم تأخره. یعنی اصل این است کتاب انزل الیک لتنذر فلا یکن فی صدرک حرج من. اما این چرا فلا یکن فی صدرک حرج من رو مقدمه بر لتنذر آورده؟ برای اینکه تا انسان آماده نباشد که قدرت انذار ندارد. که وجود مبارک موسی کریم وقتی مأمور شد و بود اذهب الی فرعون انه طغا، عرض کرد که من مشکلاتی دارم، این مشکلات برطرف بکن، برای اینکه او هم مستکبر است و هم من مشکل داخلی دارم، اینا رو برطرف بکن. ذات اقدس الهی فقط لقد اوتیت سؤلک یا موسی، حالا برو. اون حالا بعدن رفت. اگر امین الاسلام رضوان الله علیه فرمود اکثر علما بر اینن که فلا یکن فی صدرک حرج من مقدم مؤخر است ولی رتبتا مؤخر است ولی مقدم ذکر شد، و اگر جناب فخر رازی میگوید از باب تقدیم و تأخیر است، برای این است که این لام را به هم معنی ظاهرش نگه داشتن، به متعلق به انزل است، کتابی است که نازل شده برای اینکه به دیگران ابلاغ بکنی. خب با کدوم سرمایه؟ یه انسان حرج و نفس به زیغ و سردار چگونه با جهل از یک سو با جاهلیت از یک سو در بیفتد؟ فبود این کتاب هر دو مشکل را حل میکند، تو را علا بیرت من را به میکند، به قدری استوار میکند که هم جهل را میتوانی برطرف کنی هم جاهلیت را. اگرم برطرف نشد تو بالاخره شجاعانه این کارت کردی. مطلب بعدی آن است که درباره انذار و درباره تذکر آیات سه طایف است. درباره انذار سه طایف است، یعنی یه طایف مال عموم مردم است، نظیر اونچه که در صدر سوره مبارکه فرقان آمد است تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این دیگه اختصاصی به مؤمن و کافر نداره. این یک. بهره انذار مال متقیان است که انما تنذر من یخشاها، دو طایفه. ثمره تلخ گوش ندادن به انذار مال افراد لجوج و لدود است که فرمود تنذر بهی قوما لدا، سه طایفه که در بحث دیروز گذشت. درباره ذکرا هم تا حدود این چنین است، نمثل این. طایفه اولاد آیاتی است که دلالت میکند برای اینکه قرآن تذکره جهانی است، خودش قرآن را به عنوان تذکره فرستاده. بعد فرمود ما هو الا ذکرا للبشر، این چه مؤمن چه کافر. بخش دیگر که ناظر به آن است که عدی از این قرآن از تذکره این قرآن سود میبرند، فرمود ان فی ذکرا هذا لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع لشهید، یا ان فی ذکرا لأولی الالباب، یا ذکرا للمؤمنین، نظیر این آیه. ذکرا لأولی الالباب که اولی الالباب از مؤمنین عادی باز بالاتر است. لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه ما آیه داشته باشیم که دلالت بکند برای اینکه این تذکره مخصوص کفار است، یاره هم چیزی در قرآن کریم نیست، ولی میفرماد به اینکه کفار و بداندیشان از تذکره اعراض میکنند، معلوم شد که برای اونها هم تذکره هست. نظیر سوره مبارکه مدثر آیه 49 به بعد، فما لهم عن التذکرة معرضین کأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. مشابه این در سوره بارکه دخان هم آمده است که رب نکش آیه 12 به بعد، رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین. و مشابه این هم در آیات دیگر است که دیگه حالا اذان شده. والحمدلله.